بله ما شروعیم، ما الان شروع کردیم. بله این بعض هوا مونه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عذرخواهی میکنم که مصادف اوقات همه سروران مکرم شدم. ما الان باید درس پس بدیم خدمتتون. خیلی از این نکاتی که الان میخوایم بگیم رو دوستان مرتبت شنیدن، ارائه دادن، مسلط هستند، اما حسب امر حاج آقای میر محمدیان این که یک مرور بکنیم هم گفتمان امامت و گفتمان بنیاد هدایت و همین که به چرایی محله همدل برسیم رو یه نحوه ارائه که مثلا ما این رو بین خانوم ها، امام ها، آقایون، جاهای مختلف انجام دادیم، مورد استقبال قرار گرفته، نکات نقدی هم داره که انشاءالله بعد از عرایض حقیر دوستان به من برسونن ممنون میشیم. خب شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه سری واژه ها شنیدیم، ربط این واژه ها رو من الان مخاطبا باید فرض بکنم مثلا این سری امام هستن که تا حالا شاید با گفتمان بنیاد هدایت و گفتمان امامت آشنا نبودن، یا مثلا این سری بانو هستن، یا مثلا یک سری کنشگر اجتماعی هستند، فعالین رسانه هستند. با این دید نگاه کنید، یعنی الان دوستان با این فرض توی جلسه بشینن، بانو آی یوسفی تقبل کردن بانوی جلسه باشه، جمع هم مختلطه، حواستون باشه. ما یه سری واژه ها شنیدیم، این واژه ها ربطش رو به هم نمیدونیم. تمدن، حکمرانی ولایی، گفتمان امامت، جامعه پردازی، حلقه میانی، حل مسئله، اینها چه ارتباطی با هم داره؟ قراره چه اتفاقی رقم بزنه؟ من به عنوان یک کنشگر، به عنوان یک سنگر در یک محله، قراره چگونه در این حرکت و در بین این همه واژه‌های ثقیلی که از مقام معظم رهبری، اساتید، خیلی از سخنورها شنیدیم نقش ایفا بکنم؟ نیاز هست به یه چیدمان، به یه نظم و جایگاه خودم رو بین اینها پیدا بکنم. خب اولین واژه، واژه تمدنه. خیلی از ماها شنیدیم که حضرت امام روح الله از همون ابتدای کار قصدشون تمدن سازی بود، یعنی انقلاب کرد که بعد نظامی تولید بکنه که بعد از این نظام بیاد دولت سازی و جامعه پردازی انجام بده و به یک تمدن برسه. تمدن چیه؟ تمدن یک سزلیه. توی نمایشگاه خیلی با هم مباحثه کردیم. من سعی می‌کنم بعضی از نکات رو سریع رد شم چون که خود دوستان مسلط هستن. یک سزلیه، یک زل اون سخت افزارشه که با هم گفتگو کردیم، یک زلش نرم افزارشه مثل نظام‌های آینی، تربیتی و غیره، و یک زل اون مدل حکمرانیه. یعنی چی مدل حکمرانی؟ یعنی من اگر بخوام روی این گوشی نرم افزارهایی که ثبت کردم مثل دیوار، مثل بازار، مثل دیجی کالا، مثل نمیدونم ایتا، واتساپ و غیره، این رو روی یه گوشی مثل 11.2.0 انجام بدم، پذیرای این نیست، اصلا نمیپذیرتش، چون سیستم عامل این قبولش نمیکنه. من نمیدونم مدل حکمرانیه تربیتی که مثلا در شرق عالم هست رو ببرم رو سیستم عامل مثلا بودایی ها سوار بکنم. نه، نمیشه. این سیستم عامل خیلی مهمه. سیستم عامل مدل حکمرانی، مدل حکومتداری هر تمدنه. پس این سیستم عامل خیلی بسیار جایگاه اهمیتی داره. خب در حال حاضر دعا دو گفتمان برتر که در جهان رایجن، حالا یکیشون برتره یکیشون هم نه گیر داره اما فعلا رایجه، میگن ما داعیه دار تمدن سازی هستیم. یکی غربه که الان با انواع و اقسام حکومت داریش به مدل حکمرانی مجازی رسیده و یکی از اونها هم اسلامه. خب اسلام باید مدل حکمرانیش رو معرفی بکنه. این مدل حکمرانی چیه؟ این کلیپ رو با هم ببینیم.
این مهم است، اما از این مهمتر این حیات قدیر فقط این نیست که امیرالمؤمنین را ماهیگن کردن، این مهم است، اما از این مهمتر این است که ضابطه را ماهیگن کردن، قاعده را ماهیگن کردن. یا ایو از رسول بند ماهوز لحیلی که نفرد به
اگه این ولومشو بیشتر کنی چی به بالاتر؟ این ولومو بیشتر کنی بهش گفتن
اون مجاهدات مکه، اون مجاهدات مدینه، اون جنگ ها، اون فداکاری ها،
این که 100%
اون سختگیری های بزرگ، اون حمایت عظیم بشری اون بزرگوار انجام داده است، اینا همه در این مدت انجام کرده. چه حادثه نیست، چه آرزه نیست که اگر نراشه همه این ها نیست،
تا دنیاست و مسلمان ها بخواهند تمدن سازی بکنند هیچ راهی به غیر از ارائه ملگوی امامت ندارند. یعنی تنها مدل حکمرانیش که در روز قدیر رونمایی شد از اون اتفاق مهمتر از نسب امام علی به مقام امیرالمؤمنین بود، ارائه مدل امامت بود. ویژگی هایی رو در این کلیپ شما دیدید، این ویژگی ها تمدنه بود. ما خدمت آقای میرباقری بودیم، آقای میرباقری جالب بود اون شبی که اومده بود، من بودم آقا سید بود و یکی دو نفر دیگه، همو اول گفت من 50 دقیقه بیشتر فرصت ندارم. یعنی گفتم سلام، گفت من 50 دقیقه جواب سلام اول بده. گفت من 50 دقیقه بیشتر فرصت ندارم. حدود 1 ساعت و 56 دقیقه دوستان رسانه‌ای ما ازش فقط صوت ضبط کردن. آدم بسیار دقیقی هم هست. این کلیپ رو که دید گفت این 6 تا ویژگی‌های تمدنیان، کم و زیاد کردنش مقداری سخته. یعنی دقیق انتخاب شدن. حالا اگر بخوام با این آشنا بشیم که بعد تشریف بیارید قم نمایشگاه مسجد جامع پرداز، ان شاءالله خدمتتون باشیم، راجع به نمایشگاه مفصل صحبت میکنیم. طول زندگی 250 ساله اهل بیت برای تبیین این مدل بود و ویژگی هایی که باید داشته باشد و ویژگی هایی که نباید داشته باشد. اگر بخوام راجع به این صحبت بکنیم فرصت محدود، زمان من هم خیلی گذشته. تلاش علمای 1200 سال بعد از عصر غیبت هم برای این گذشت. یعنی ما میبینیم که در طول تاریخ جبهه باطل انواع و اقسام مدل حکومت و حکمرانی رو عرضه کرد، انواع و اقسامش رو عرضه کرد، اما جریان فقاهت، جریان علما فقط یک مدل رو پیگیری میکردن، یک خط رو تبیین میکردن، یک خط رو به دنبال این بودن که نهادینه سازی کنن. این جریان رقم خورد، پیش آمد، بعضی از علما وارد حکومت شدند، بعضی از علما مبارزه با حکومت‌های جور می‌کردند، بعضی از علما در یک مناطقی منیاتوری از جمهوری اسلامی رو علم می‌کردند، مثل میرزا کوچک خان، تا رسید به سال 1342. یعنی جریان غرب و شرق عالم دیگه مطمئن شده بود که دنیا دست اینهاست، وارد یک پیچ تاریخی خیلی خوبی شده. میرزا کوچک خان و شیخ فضل الله هم توی ایران شهید کرده و هیچ کس دیگه داعیه داره حکمرانی اسلامی نیست. در همین حین بود که حضرت روح الله اولین گام از مراحل پنجگانه خودش رو شروع کرد به نام انقلاب. از سال 42 تا سال 57 که اولین گامش انقلاب بود و در سال 57 این اتفاق رقم خورد. از سال 57 به بعد شروع کرد به نظام سازی که در سال 58 رقم خورد. یعنی یه عده اندیشمند گذار شروع کردن، نظام رو ترسیم کردن و در 12 فروردین رفراندومی برگزار شد. یک جمله از حضرت امام هست که خیلی جمله عجیبیه که میگه در این روز اولین روز حکومت اللهه. کرسی های نمیدونم حکومت شیاطین و ظلم و جور و اینها کلن در هم شکسته شد. حرکت دومشون چی بود بعد از اینکه نظام رو مستقر کردن؟ این بود که اون نرم افزارهایی رو که روی این سیستم عامل قرار بود سوار بشه رو آرام آرام پیاده کردن. خب دوستان ببینید، الان خیلی از شما این مباحث رو شنیدید، اما مثلا من هفته گذشته برای بانوان یا امام ها این رو میگم، اینجا باید تا میتونید مثال بزنید. یعنی الان همین بحث رو دقیقاً ساعت 8:57 شروع کردم، الان 9:04 است. درسته؟ خیلی هم تون گفتم. توی مباحث ارائه این بحث یک کلیپ 3.5 دقیقه هم داشت. این بحث باید حدود 10 دقیقه طول بکشه که جا بیفته. تمدن چیه؟ حکمرانی چیه؟ الگوی امامت چیه؟ و این سیستم عامل. یعنی تا اینجای بس به دنبال این هستیم که سیستم عامل رو جا بندازیم. از الان به بعد باید بگیم وارد 40 ساله اول انقلاب شدیم. حضرت امام مثلا اگه برای جمع بانوان صحبت میکنید، باید بگید که حضرت امام مثلا یکی از الگوهایی که معرفی کرد الگوی سوم بود. الگوی سوم چیه؟ زن نه شرقی نه غربی. حساب صد امام بود. حساب صد امام چیه؟ با محوریت مساجد به دنبال زدن اشرافیگری باشن. همین الان سرچ بکنید در اینترنت، من دیشب نه پریشب نگاه کردم، مالکیت ایرانیان در قصه منزل از نرم جهانی چقدر بالاتره. یعنی چقدر از ایرانی ها صاحب خونه هستن. بحث کمیته انقلاب رو شروع کردن، یعنی با محوریت مسجد بتونن امنیت رو در جای جای ایران اسلامی رقم بزنن. از این مثال ها باید 4-5-6 تا بزنید. جنبش نرم افزاری، فناوری هیئت، فناوری اعتکاف، فناوری راهیان نور، تا تا برسیم به بهمن سال 1397. بهمن 97 چه اتفاقی افتاد؟ بیانیه گام دوم رقم خورد. توی بیانیه گام دوم حضرت آقا سه نکته رو گفتن: خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. ما مفهوم تمدن رو الان متوجه شدیم که یه سه ضلعیه، قرار یک امت رقم بزنه، اما قبلش وظیفه جامعه پردازی داره. راجع به خودپردازی من قد و قوارم نیست برای شما صحبت بکنم، اما راجع به جامعه پردازی بیایم صحبت‌های آقا رو با هم مرور کنیم. چرا اصلا بیانیه گام دوم رو صادر کردن؟ جامعه پردازی چگونه رقم می‌خوره؟ چرا مسئله حال حاضر حضرت آقا جامعه پردازیه؟ این کلیپ رو یه بار دیگه با هم ببینیم.
زمین محصورش کرده و ارتباطش با آسمان قطع کرده، زندانیش کرده، این بار میخواد انسان از بدونه زندان ببره تو سیاه جا. خطرناکترین پدیده که میتونه از اتفاق بیفته در تصاویرنا این است که جامعه بشری رو ببرن تو فضای حکمرانی مجازی، حکمرانی که ما اصلا اونجا الان حضور نداریم. ما کاربران فضای مجازی هستیم. شاید چهار میلیون گرنه تو قرنطینه مجبور به کاری دارن میکنن، یه رزمایش بزرگ به حضور فعال در فضای مجازی شه جوانها و جوانها رو به طور کلی دارن میدن تو فضای مجازی، معاملات تجارت میدن تو فضای مجازی. اگر این یک ویروس دستسازی باشه که قبض و بسش دستسازشون باشه و برای یه توطعه بزرگ باشه، این اینقدر در جامعه جهانی طول خواهند داد مثل جنگ جهانی که جامعه جهانی رو برسونن به نقطه استقرار. طرح جدید رو بپذیریم، ما طرح جدیدشون رو برای نظم فضا کرونایی، یعنی نظم بر اساس حکمرانی مجازی را حکمرانی مجازی که دست قدرت بزرگ، حتی نه دست همینترام بوده، نه دست این دستهای پنهان پشت پرده، یعنی حضور در فضای مجازی گسترش میدن، تسلط بر افکار جوانان ما رو و اخلاق جوانان ما رو دارن گسترش میدن، اونا رو از فضای ارتباط با مسجد و معنویت و تجمعات مذهبی که بزرگترین سرمایه ما، یعنی شما اگه حیاتات رو بردارید، مسجد رو بردارید، ببینید این چیزی میمونه که ما اونجا دفاع کنیم از واقعیت خودمون در مورد فرهنگ درست‌سازی، چیزی میمونه؟ این رو هم دارن از ما میگیرن. این توطئه این فضا اما باید یه طرح فعال در مقابل این توطئه داشته باشه. چون فرمودن باید رزمایش همدلی و مواسطه نهایی اسلامی شدن حکمرانی، یعنی تغییر مناسبات اداری جامعه بر اساس این رزمایش نظر من مساجد در این جماعت مسجد بر خودشون آماده کنند برای کارهای بزرگ، برای اینکه مسجد بشود محور رفتار اجتماعی، مسجد مدرسه و بازار رو تحت تاثیر قرار بده، مسجد کل محیط زندگی رو تحت تاثیر قرار بده، بشه محور حیات اجتماعی. واقعیت شکمسیر کردن و خدا بدن رو شکمسیر، این رابطه فداکاری و انفاق و مواسات و ایثار یه رابطه پرورش دو جانبه است. ما باید این رو تبدیل کنیم به یه علوم پرورش اجتماعی در مقابل بیمه، در مقابل خدمات اجتماعی که اونا میدن. به زور از این مالیات میگیرن به اون میدن، بچه ها از خانواده جدا میکنن، از پدران مادران مالیات میگیرن به بچه ها میدن، یعنی خانواده رو نابود میکنن میکنن، عواطف خانواده رو نابود میکنن، یک قبول هم امر الله به این دوستر این رشته رو بست میکنن، یه رشته یه جاش میذارن رشته ما باید درگرد این ضوابط رو در حول مسجد تغییر بدهیم و سعی کنیم گستر یعنی پاتک این کار اینا رو میده که با نقش حیات و مسابقه گسترش ضرورت نداره اصول بهداشتی رو رعایت نکنیم، ضرورت نداره مقابله اینجوری بکنیم، ما باید مقابله رو تقوض و به دشمن کنیم، نه با دوستان و خودمون در کار توطئه‌گران جهانی میخوان دین رو کم‌نقش‌تر بکنن، به خصوص که احساس کردن رقیب تردیش اسلام دینه، میخوان دین رو در جاپایگاه خودش زمینگیر کنن، ما نسبت اونا باید حساس بشیم به حکس اونا عمل کنیم، ما حکس محصول کم کنن، ما باید پیوستار فرهنگی و اجتماعی را مسئله تعریف کنیم به صورت یک طرح ملی بزرگ که جایگزین اصلا الگوهای اداری مدرن باشه، مسجد نباید نفوش دولت مدرن باشه، هر کجا اونا کم بیارن ما بیاییم، مثلا حرکتهای جهانی به هیچ وجه نباید نفوش باشه، ولی طرحهای جامع بزرگ باشه و امام جماعت امام مسجد محور این طرحهای بزرگ باشه در منطقه، به صورت شبکه این طرحها عمل باشه، من تردید ندارم مسئولان ما بخصوص رهبر بزرگوار نظام اسلامی بهتر میفهمن و به هیچ وجه جامعه مؤمنین تسلیم این حکمرانی مجازی نمیخوان نخواهد شد، به این به شکست حکمرانی مجازی برمیشه.
دو جمله اینجا داشت خیلی مهم بود، جمله اول قرار انسان رو از یک چاله در بیارن وارد یک سیاه چال بکنن، خب این چاله چی بوده؟ این چاله مسئله بوده که حضرت امام انقلاب کردن، یعنی عصری که اون زمان بودن عصری بوده که انسان رو وارد عصر روشنگری بشدن، انسان بازار بود و قرار بود وارد چرخه سرمایه‌داری بشه، اما جمله‌ای که الان برای اون امام جامعه گام دوم صادر میکنن در سال 97 این چه مسئله ایه، چه جمله ایه، چه بیانیه؟ 4-5 روز قبل از اینکه حضرت آقا در سال 97 این گام دوم رو بیان بکنن یه سخنرانی داشتن، بین یه سری از مسئولین هیئت دولت بودن که سخنرانیش هم در khamenei.ir موجود نیست، به صورت غیر رسمی پخش شده که میگن حضرت آقا میگن که شما تا 5 سالگی تهران رو هم نمیتونید اداره بکنید، ما الان در سایت آپارات که مال ایرانه 2.5 میلیون کد ملی داریم که گیم زنده خودشون رو پخش میکنن، همه هم در 80 هن. در سال 99 یا 1400 12.5 میلیون نفر کد ملی داشتیم که خرید و فروش رمز ارز داشتن، متاورس رو خیلی از ماها شنیدیم، اصلا ماجره متاورس نیست، فضای مجازی خیلی عمیق‌تر این حرف هاست، یعنی دنیایی بشه که همش فردگرایی بشه، در مقابل اون حضرت آقا و امام جامعه باید الگویی رو معرفی بکنن که در راستای همون تمدن اسلامی باشه، جامعه فردازی ولایی با محوریت مساجد در محلات، نه محلات شهرداری تهران که 25-30 هزار نفرن، نه محلات 1000-1500 نفره، 1200 نفره، 40 خانه از هر طرف همسایه میشن. خواستگاهشیه تقویت پیوند اجتماعی، من و شمایی که امام مسجدی، من و شمایی که مسئول هیئت بانوانی، من و شمایی که مسئول مجموعه فرهنگی هستیم، هیئت داریم انجام میدهیم، اینجا باید نقش ایفا کنیم، یعنی باید به دنبال 80 هزار محله باشیم، در هر محله یک پایتخت به نام مسجد باشه، این پایتخت بازوانی داره، هیئت دارالقرآن، فعال فرهنگی، بچه رسانه از حلقه میانیه، به دنبال جامعه فردازی باشه. پس این مقدمه که من تهی کردم که ما به دنبال تمدن هستن، الگوی امامت باید احیا بشه، این امامت چجوری توی محلات بیاد، چه برای چی جامعه فردازی رقم بخوره، تا الانش اومدیم. اما چجوری جامعه فردازی رقم بخوره؟ خب این پوستر رو ما با هم زیاد دیدیم، من جارو سعی میکنم خیلی گذرا عبور بکنم که امام میانی داخل یک ولایت طولی با امام کلان جامعه برته، آقا مثلا میگه یا امام جامعه میگه که اقتصاد مقاومتی، جمعیت، اسراف نکردن، سبک زندگی اسلامی، این چجوری به کف جامعه برسه؟ گفتمان زیست عفیفانه، الان نکاتی حاجی شعبانزاده گفتن، اینو بین جامعه در کف محلات کی پیادش بکنه؟ خب کار مسجده، کار اون جامعه ایمانی که دوروبر امام در نهاد مسجد جمع شدن. خب این امام میانی رو که ما دیدیم نهاد امامت داره، همسرش بازوان اجرایی اصلیشن اینها هستن، یه اهالی مسجد و یه امامه و یه اهالی محله پیرامونشن. اگر بخواد اهالی محله و اهالی مسجد رو حول خودش جمع بکنه، اگر بخواد بین خود این اهالی هم اخوت ایجاد بکنه، برادری ایجاد بکنه، جامعه ایمانی رو شکل بده، سه تا الگو داره. الگوی اول الگوی اخوته. نشون بدید الگوی اخوت رو، بعد برمیگردیم به همین. الگوی اخوت برگرفته از کتاب شذرات آیت الله شاه آبادیه. رفقا اگر انشاءالله تشریف بیارید قم نمایشگاه رو ببینید، این الگوی اخوت فقط یک روز و نیم کارگاه داره. آیت الله شاه آبادی کی بود؟ امام خمینی خیلی با کلاس بود، خیلی با کلاس بود، کسی رو به عنوان استاد قبول نمی کرد. آیت الله شاه آبادی شخصی بود که امام دنبالش می دوید، یعنی همچین جایگاهی داشت. علتش چیه؟ جدای از فقاهت و علم و تقواش، نگاه و دیدش تمدنی بود. کتاب شذرات رو خوب من و شما که اصلا متنش رو بخونه متوجه نمیشیم هیچ، ولی مثلا داخل اینترنت سرچ بکنید عزیزانی هستن که مثلا توی 30 ساعت، 50 ساعت، 70 ساعت تدریسش کرده باشن، صوتهاش موجوده. خلاصه یه کتاب شذرات رو اگر بخوام نگاه بکنیم به این حالته که من اگر بخوام قرآن که صحبت خداست رو روی عرش و اخوت بنشونم، یک چارپایه به نام انس، کمال، عزت و اون میخواد. من نمیتونم توی مجموعه خودم، هم خودم، هم مجموعم، هم برادران و خواهران دینیم توی مجموعم رو به عزت برسونم مگر اینکه از راه غیر تواضع پیش برم. نمیشه مثلا آقا چرا این کارو نکردی فلان، حالا دعوا سر جای خودش، صحبت مثلا فلان غیبت کرد، اداره که نیست، دنبال اون اخوت هستیم، راهش تواضعه. خیلی از شما ممکنه امام مسجد هم نباشید، اما در مجموعه خودتون که دارید فعالیت میکنید اگر بخواد پیمان برادری داشته باشید راهش اینه. اینا همشون هم گفتمان و حرف و هم معرفت دارن و هم باید تکنیک به دست بیاریم. یعنی چجوری من در مجموعه خودم وفاق و یک روی ایجاد بکنم، پشت سر هم حرف نزنن، با هم یگانه باشن، با هم گفتگوی برادران داشته باشن، مؤمن آینه برادر خودش باشه. این میشه الگوی اخوت. یک روز و نیم این کارگاه داره. الگوی دومی که در محلات برای جامعه پردازی رقم میخوره چیه؟ الگوی همسایگیه. نشون بدیم. الگوی همسایگی از اینجا گرفته شده که مسجد 40 خانه از هر طرفش همسایه مسجدن. یعنی اگر بخواد پیوند اجتماعی در محله خودش رقم بخوره و این پیامدهایی که پایین نوشتیم، افزایش روزی، آبادانی، طول عمر، تکمیل ایمان، افزایش خدمتگزاران رو داشته باشیم، باید به این دستورات عمل بکنیم. نمیتونم بگم آقا فلانی که ضعیف الحجاب ولش کن، حالا ازدواج کرد که کرد، به ما چه بریم بهش تبریک بگیم، فلانی داره جدا میشه، بهتر بابا اینا اصلا مال زندگی هن. نه نه نه، اینجوری نمیشه نگاه کرد. روحیه همسایگی اینها رو بر نمیتابه. پیامبر گرامی اعظم پیامبر گرامی اسلام روز سوم چهارم بود گفت این نیستش. فهم کی گفت؟ همینه که اینجا هر روز روز سر من شکمبه گوسفند میریخت، همه که به من توهین میکرد، همه که به من فحش میداد، نکنه مریض شده باشه. همسایگی این یه الگوه، این هم نیاز به معرفت داره، هم نیاز به تکنیک و مهارت داره. اگر من بخوام پیوند اجتماعی رقم بزنم، و دومین الگو بعد از اخوت بحث همسایگیه. سومین الگو الگوی صله رحمه. خیلی از شماها در روستاهای زندگی میکنید، در یک مناطق زندگی میکنید که اهالی که دور مسجد جمع شدن فامیلن، عشیرن، از یک طایفن، از یک قبیلن، یا اصلا بین خانواده های خودمون الگوی صله رحم رو باید پیدا بکنیم. اگر بخوام به این پیامدهای سیگانه برسیم و از این نه تا پیامد عجیب در امان باشیم، راهش صله رحمه. راهش اینه که من با این دستورات 22 گانه به سمتش برم. چرا میگن جواب سلام بده؟ چرا میگن یه زنگ بزن احوال پرسی بکن؟ چرا میگن خونه فلانی برو؟ چرا میگن این مشکل داشت حداقل همدردی بکن؟ چرا میگن طرف وقتی فوت کرد تا 3 روز شما براش غذا ببرید؟ خب این همش الگوی صله رحمه. من اگر بخوام در محیط پیرامونی خودم در محله 1600 نفره 2000 نفره جامعه پردازی بکنم، باید به این سه تا الگو هم مسلط باشم، هم تکنیکاش رو به دست بیارم و هم بتونم به مجموعه خودم تزریق بکنم. برگردیم سمت همون الگوی امامت. خب پس این شد جامعه پردازی ولایی، یعنی رابطه امام میانی، اهالی مسجد و اهالی محله. میبینید یک خطچین زرد رنگ دورش کشیدن، بالاش نوشته جامعه پردازی، بالاش نوشته این الگو میشه جامعه پردازی. پس هدف ما مسجد نیست، خواستگاه ما اینست که مسجد تقویت بشه. نه، هدف ما خیلی بالاتره، ما دنبال جامعه پردازی هستیم. چون که میخوایم 80,000 محله داشته باشیم، باید حداقل 1,000 تا 2,000 تا 10,000 تا محله الگو رو بیاریم بالا. بگیم اینا تونستن توی محله خودشون جامعه پردازی رقم بزنن. شمایی که مسئول واحد خواهرانی، شمایی که مسئول مؤسسه قرآنی، توی این حیطه نقش دارید. توی این حیطه باید بیاید عملیات تعریف کنید، باید بیاید تکنیک مشخص بکنید. این یک کار شماست. دومین کار شما چیه؟ این مربع این سمتیه. گام دوم رو که حضرت آقا گفتن بهش گفتم اون نفهمیدیم چیه؟ چی کار باید بکنیم توی گام دوم؟ در خرداد 98 سخنرانی دارن، سرچ کنید در khamenei.ir میاد با دانشجویان که این گام دوم چجوری محقق میشه. از واژه‌ای به نام حلقه میانی رونمایی کردن که حلقه های میانی میتوانند این کار رو رقم بزنن. یعنی در 40 سال آینده برای جامعه پردازی، برای دولت سازی بار رو دوش من و توه. ماها باید یه اتفاقی رو رقم بزنیم. حلقه میانی کیه؟ چجوری قرار اتفاق رقم بزنیم؟ پوستر حلقه میانی رو نشون بدید. حلقه میانی یک افرادی هستن که مجموعه این نقاط امید بخش رو نشان میدهند. بذاریم آخر سر ببخشید نیستش؟ بکنم دانلود نکردیم. و به دنبال حل مسئلن. پس ما برای اینکه تقویت پیوند اجتماعی انجام بدیم مأموریت داریم، برای اینکه مردم رو به قیام برسونیم که خودشون مشکلات خودشون رو بیان حل و فصل بکنن هم مأموریت داریم. این دوتا کار اصلی ترین کارهای امام میانیه. یه کار سوم هم داره. بریم داخل فرآیند تعیین. یه کار سوم هم داره. کار سومش چیه؟ کار سومش اینه. اگر من از بنده بپرسن امام جماعت، مسئول مجموعه، نمیدونم افرادی که فریخته هستن چی کار دارن توی؟ ببین من مرتب از افراد غیر امام هم استفاده میکنم. چون بعضا اگر خانم باشن، هیئتی باشن، خواسته بانوان یک جایی باشن که مسجد راهشون نمیده، یعنی باید از واژگانی استفاده بکنن که باهاتون ارتباط برقرار بکنن. و بگیم سه تا کاره. کار اولش تشکیل و تقویت خودشه، از نظر علمی، مهارتی، آراستگی ظاهری، آراستگی باطنی، مهارت‌ها، اینها توانمند بشه، بتونه یک اتفاقاتی رو در مجموعه، در محل رقم بزنه. این بعد خودش قدش بلند بشه، هم خودش، هم بازوان اجرایش، هم شرکت الامام که همسر امامه. کار دومش اون تقویت پیوند اجتماعیه که من مرتب عرض کردم جانمایه اصلی حکمرانی ولایی تقویت پیوند اجتماعیه، برخلاف غرب که دنبال فرد گراییه. و سومین کارش هم حل مسئله است که در سال 98 بعد از گام دوم حضرت آقا به ما مأموریت دادن که وارد قصه حل مسئله باید بشید. خود مردم بیان. الان هستن بین دوستان، مثلا توی بحث حقوقی، اصلا طرف کدشلواریه، اصلا شیشتیقه است. میگه من هفته دیروز تهران بودم، یه عزیزی از اهواز بعد دو سال ما رو پیدا کرد، بعد سه سال من دیدمش، ما رو پیدا کرد، آقا کجایی فلان، اومد ما رو ببینه. من دیگه بازنشست شدم، وکالت قوه قضاییه رو هم گرفتم، کاری بود فی سبیل الله خدمتتونم. من گفتم خب خیلی خوبه، خب بیا داخل این مرکز داوری ها اینجا یه کمکی به بچه‌ها بکنید. گفت من هستم، هر وقت گفتید من خدمتتونم، در هفته یه روز دو روز وقت میذارم. این میشه حلقه میانی. قرار نیست اینجا توی حل مسئله همه کارو من امام بکنم. امام میبره اربعین، امام اعتکاف برگزار میکنه، امام کارگاه اشتغال زایی انجام میده، امام نماز رو برگزار میکنه، امام میخواد بره تکشه بابا مردم رو به کار بگیری. یه جایی تو باید مباشر باشی، یه جایی تو باید محور باشی، یه جایی شما باید جهت دهنده باشی. توی قصه اربعین مدیر کاروان تو نباش، تو چرا درگیر آب و دون میشی؟ تو بیا امامت خودتو بکن، حل مسئله تو بسپار به یک کس دیگه. این فرایند تعیون، بریم فرایند تعیون بزرگه. این فرایند تعیون یه چرخشی داره، یعنی اون سه تا کار میان اون وسط و حدود 170-180 کار پیرامونی داره. ما میگیم امام جماعت ها سطح بندی هن. اونی که پیش نماز صرفن حل مسئلهش نماز جماعته، اونی که امام مسجده یه سطح میاد بالاتر، نه یه مسئلهش فرق میکنه. اونی که میاد تو محله متفاوته، اونی که میاد امام میانی میشه مسئلهش متفاوته. این هم باید دورانی رشد بکنه، هم خطی. الان امام جماعت توی تهران من میشناسم، توی قصه پیوند اجتماعی اون دایره سبز وسطه خیلی قویه، صنف‌های مختلف افراد مختلف رو جمع کرده، همه محله میشناسنش، میره مسجد بچه‌ها دور و برشن، شکلات میده. تو قصه پیوند اجتماعی یه برادری عجیبی توی محله ایجاد کرده، اما توی حل مسئله نه، همین اول راهه. از این ظرفیت مردمی برای حل مسئله استفاده نکرده. یعنی امام جماعت بعضی اوقات توی این دوران قفل میکنه، توی یه جایی خیلی عمیقه، یه جایی نه. ما الان چند تا امام جماعت داریم که از نظر علمی و تقوایی واقعا عمیقن، یعنی شاید توی اون قله باشن، اما تو پیوند اجتماعی میاد نمازشو میخونه میره، سلام نمیکنه. چقدر خانوم داریم که از امام جماعت شکایت میکنیم و ما از اینا یه سهم میخوایم دو روز در هفته دو ساعت بریم یه سکسوکی داخل مسجد بکنیم، یه فعالیتی بکنیم، بهشون جا نمیده. خب معلومه تو حل مسئله وارد نشده، معلومه بازوان اجرایی رو متوجه نشده. خب بریم فرآیند حل مسئله. حالا حل مسئله چیه؟ دوستان ما حدود 10-15 شاید تا 20 الگو رو مطالعه کردن، حلاجی کردن، بالا پایین کردن، رسیدن به این 2.5 روز برای آموزش همین یک بنر کارگاه لازمه. نمیخواد یکی مسلط بشید، این یه فرآیند 11 گامی داره. چجوری مسئله خودمون رو پیدا بکنیم؟ ما الان هفته گذشته پیش برندگان محوره مثلا بانور بودیم، صحبت میکردم، مثلا یه دیگه ما میخواییم مدرسه بزنیم. چرا میخوای مدرسه بزنی؟ خیلی خوبه دیگه، دانش آموز جمع میکنیم. تو چرا میخوای بزنی؟ میخوام محل خودکفایی برای مجموعه هم شه. یعنی ریشه هاش مختلفه، هیچ کس نیاده بود که از یه ریشه درست که من میخوام مثلا بین این تا دانش آموز کادر ایجاد بکنم، بعدش بچه های اصلی خودم رو وارد کنم، اصلا حواسش به این چیزا نبود. خیلی از ماها که داخل کار دینی هستیم صرفا دوست داریم کار خوب بکنیم. چرا اعتکاف میذاری؟ نمیدونیم. خوبه دیگه اعتکافه، 700 درهم بیاد اعتکاف. خب محل محوریش چی میشه؟ حلقه میانی که نمیخواد به چرخونه چی میشه؟ بعد اعتکاف پیوستش چی میشه؟ اینا کجا قراره برن؟ این حل مسئله 2.5 روز کارگاه داره. اگر ما میگیم باید به سراغ حل مسئله بریم اینه. خب این حل مسئله یه نظام مسائل داره، 29 تا نظام استخراج شده. نقشه مسجدتون الان دیگه خیلی فرصت کنه، منم یه 10 دقیقه دیگه فیلم و کلیپ دارم بگذاریم. نمایشگاه. این موارد رو که من گفتم کنار هم اگر بذاریم متوجه میشیم که قراره یک امتی با ولی جامعه خودشون تمدن سازی کنن. قبل از این تمدن قراره یک رهبری جامعه پردازی بکنه و این رو معرفی کنه و من و شما به عنوان سرباز و حلقه میانی اون رهبر باید اتفاق رو رقم بزنیم. مأموریت ما توی محلات اینه که متوجه بشیم توی محله مسجد چه جایگاهی داره، چه مأموریت سنگینی گردن ماست. اگر نمایشگاه بیاید سند ملی رو ببینید، حضرت آقا جمله‌ای دارن که امام جماعتی کار اساسی و مهم است، یک کار حاشیه‌ای و مقطعی نیست. این جایگاه خودش رو مشخص میکنه. از اگه ما به سراغ مثلا محوره اوج میریم، همدل میریم، با نور میریم، به سراغ این عملیات ها میریم، میخوایم مردم عادت بکنن به قصه حل مسئله، به قصه پیوند اجتماعی، به قصه این که از حصار مسجد بیان بیرون. یعنی بعضی وقت خود این مسجد حصاره. یه عزیزی حدوداً 17-18 سال پیش اومده بود مجموعه ما، من اون موقع یه طلبه جوانی بودم و بچه هم کار میکردیم. مجموعه فاخریه، یعنی توی خوزستان برید هیئت داره، چند تا حوزه داره، چند تا مدرسه داره، حوزه علمی داره و غیره. بعضی از دوستان میدونن. گفت حواستون رو بدید مجموعتون و مسجدتون زندانتون نشن. یعنی حواستون رو بدید، جامعه رو ببینید، شهر رو ببینید، برید یه چند تا استان دیگه رو ببینید، مجموعه دیگه رو ببینید، این زندانتون نشه، توی این قفل نشی. اگر بگیم محوره محله همدل به این دلیله، این کلیپ رو با هم ببینیم، کلیپ همدل رو بزن.
که هر یک از اهالی مدینه از پیامبر خواستن که خونه و محله اونها ساکن بشن و توفیق همسایگی پیامبر رو داشته باشن. و نهایتا پیامبر محله بنی هاشم رو انتخاب کرد برای سکونت و با همت مردم مسجد رو بنا کرد. حالا اگه بخوایم تصور بکنیم یکی از محلات ما تشریف بیارن یا تو جمع اهالی محله حاضر بشن، تو مسجد محله نماز بخونن، یا اصلا از یکی از کاسبای محله خرید بکنن. اون محله کجاست؟ محله خوب جایی که مردم حالشون با هم خوبه، برای اینکه مشکلاتشون حل بکنن با هم هم فکری و همکاری میکنن و اگر نتونستن مشکلی از هم حل بکنن حداقل همدردی میکنن. محله همدردی جایی که آدما فقط به فکر خودشون نیستن، قلبشون برای تلاش میکنن برای اینکه مشکلات همدیگه رو با همدلی حل بکنن. بهش داره که آدم حالشون با هم خوبه، همه تلاش میکنن حال همدلی با هم خوب باشه. میشه گفت محله همدل بهش روی زمین. ما تو محله همدل میخواد محله ها رو یک قدم، فقط یک قدم برای حضور امام زمان آماده بکنیم. حالا این اعتباره محله همدلی که ازش حرف میزنیم سه نقش داره. یه گشایی، روایت همدلی و نشر خوبی ها. شما میتونید با انتخاب یک، دو یا هر سه اینها همدلی رو آغاز بکنید. اگر که رفتوشایی رو انتخاب کردید در حل مسئله، به استناد آیه شریفه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، شما میخواید مردم رو پای کار بیارید تا با همدلی و همراهی مردم مشکلات و مسائل محله رو حل بکنید. گرفتگوشایی یعنی این که مشکلات محله رو فرصتی برای همدلی بدونیم و تلاش بکنیم با همت و مشارکت همه اهالی محله مسئله ها و مشکلاتمون رو حل کنیم. مشکلات مثل آسفالت محله، جهیزیه دختر جوانی که در وقت، مشکل زندگی معتادی که درگیر اعتیاد شده، مشکل اختلالی که توی زندگی زن و شوهر هست حل بشه و گره های ذهنی مثل شبهات و ناامیدی و خرافات تو محله دیگه باقی نمونه. یادتونه امام امت تاکید کردن که فضای مجازی مرحله جدید تمدنی را آغاز کرده و ما اگر بخواهیم در این فضای تمدن جدید تأثیر گذار باشید باید نهضت تولید محتوا رو ایجاد بکنید. و اگر شما در محوره محلی همده روایت همده رو انتخاب کردید، سرباز روایت جهاد عظیم هستید. روایت همده یعنی که جوانان و نوجوانان محلی مثل آقایی در یک نهضت تولید محتوا میخوان همدلی های محله رو با استفاده از ظرفیت هنر و رسانه خواندگار کنید. در روایت همدلی شما میتونید به عنوان خبرنگار، عکاس، مستندساز، شاعر، بسته‌گو یا میتونید در قالب گروه و سرود و گروه نمایش عضوی از جامعه ای که نهضت تولید محتوا رو در عهده دارند نقش‌آفرینی بکنید. اگر نقش‌خوبی ها رو انتخاب کردید، شما به سخن علیه السلام عمل کردید که فرمودند اگر به شما خوبی شد اون خوبی رو بازگو و منتشر بکنید. تو محوره محله همده میخواهید از آدم های خوب و سنت های خوبی که تو محله هست تقریب بکنید و از اونها قدردانی بکنید. آدم های خوب مثل کاسب منصف محله، مثل معلم وارزدان، مثل دانش آموز مستعد و باهوش، مثل مادر شهید، مثل پدر شهید که دغدغه های اختلاف های محله رو داره، آینه و سنت های خوبی که تو محله داریم و داشتون سراغ داریم، اینها رو در محوره محله همده میخواهید قدردانی بکنید و از اونها تجزیه بکنید. شما هم اگر میخواهید در رقم خوردن این اتفاق رو بسرم کشید، همین الان کلمه لبه تو به سامانه 5,000 پیامک بکنید. اگر سؤالی دارید یا اطلاعات تکمیلی میخواهید در کانال دیتار محوره محله همده عضو بشید و از دسته های آموزشی به مکافه تکمیلی بهره‌مند بشید. محوره محله همده فرصتی برای گرفت‌گشایی، فرصتی برای روایت همدلی و فرصتی برای نشر
توی محوره هایی که انجام میدیم زینک مراتون اسمس اومده داخل گروه هم زینک که هم میذارم خدمتتون. آقای بنی خدای عمل کرد. آقای بنی خدای خط قرمز راهیارای استانیه. سه تا زیلینک من توی گروه میذارم. یه زیلینک، زیلینک نمایشگاه، تمام بنر و پوسترهای نمایشگاه رو اونجا میذارم. اوکی؟ یه زیلینک، زیلینک ستادی محوره همدله، پرچم، سربر، کارت ویزیت، نمیدونم پوستر، آرم، این هاست. اونو بین مردم پخش نکنه، برای شما و مدیر اداراته. یه زیلینک، زیلینک محور محله همدل دوه که این کلیپه و این جزوهی که چرا باید شرکت بکنیم و چگونه شرکت بکنیم، این ستا رو من در گروه میذارم علاوه تیزر نمایشگاه. خب بگذاریم. محوری محله همدل سه تا بخش داره. یه بخشش گره‌گشاییه. گره‌گشایی رو من الان دیگه مفصل صحبت کردم، به خاطر تقویت پیوند اجتماعی، به خاطر اینکه حلقه میانی پای کار بیاد. یارو مفصل گفتگو کردیم، الانم خیلی مختصرا خدمت عزیزان عرض کنم. بخش دومش خیلی مهمه، روایت کردن. این روایت کردن تولید یک عکس یک فیلم نیست. ما برای اینکه جامعه پردازی که پرچمدارش هستیم، مسئله آغاز، این رو بیایم براش محتوا تولید کنیم، باید یک نهضت تولید محتوا داشته باشیم. جزوه خدمت دوستان میدن. در این جزوه فهرست اینو نشون بده، فهرست همین جزوه رو نشون بده، ما زیاد صحبت نکنیم. میگه چرا در محور محله همدل شرکت کنیم؟ خب یک، به خاطر جامعه پردازیه، به خاطر اون تقویت پیوند اجتماعی محله، مردم محله بیان حس خانواده بودن رو کنار هم داشته باشن. در برای نظم نوین جهانی کلید واژه‌ای که حضرت آقا از سال 1401 مرتبا داره میگه، اولین بار در جمع دانش آموزان گفت. پنجمین علت، ما نیاز به یک نهضت برای تولید محتوا داریم. این تجربه نگاری میخواد، فیلم میخواد، کلیپ میخواد، عکس میخواد. هم باید همه مطلع بشن، هم باید مردم رو بازم پای این قصه بیاریم. فقط کار یک قشر خاص نیست. من راجع به روایت اینجا، اگر شما نبودید چون این فیلم رو دیدید، اون کلیپ بندر امام رو پخش میکردم. توی نشست قبلی ما مرتب پخش میکردیم که این کلیپ مثلا 7,000,000 تومان هزینه ساخته شده. کلیپ هم توی گروه میذارم که دوستان این بخوان داخل ارائهشون استفاده بکنن، استفاده بکنن. اما برکتش چند میلیاردی بوده. وقتی شهردار اومده دیده که یه امام محله و 4 تا خانم و آقا اومدن محله خودشون رو قیام کردن، جایی که یه کانکس بزنن، پاسکا ساختن، جایی که نمیدونم چیکار کنن، اومده هزینه میلیاردی آسفالت و فضاسازی داده، رفته پیش معاون وزیر، از اونم چند ده میلیارد تومان بودجه گرفته. اون رو میذاریم بعد صحبت میکنیم، یا قبلا صحبت کردیم یا الان بماند بکنار. اما بعضی وقات یک عکس یک کار عجیبی رو انجام، یعنی روایت انقدر مهمه. آقای کارگر هستن؟ آج آقا توی یه از چند تا اعتکاف برگزار شد توی همین دهه ما رمضان؟ آره، یعنی کلی آدم اومد، چند تا آدم شرکت کرد، حالشون خوب شد؟ مصلا کل اعتکاف ها چی؟ مثلا به 5000 تا رسید؟ مثلا 5000 نفر توی اعتکاف های یزد شرکت کردن، 1500 نفر توی این اعتکاف شرکت کردن که توی 3 یا 5 تا مسجد بود، درسته؟ 5000 نفر حالشون خوب شد. حاج آقا چند نفر این عکس رو دیدن؟ چقدر متن برای این عکس تو کانال ها زده شد؟ چقدر برای ما برش رسانه ای داشت؟ چقدر گفتن که آقا مثلا نکنید جوانهای دهه 80-90 اینان، توییتر رو یه سرچ بکنید، کانال دارابی مثلا توییتر که دیگه بزرگترین رو نگاه بکنید، این میشه روایتش. یعنی روایت کردن خیلی مهمه. الان آقای قمر اینا زحمت کشیدن حدود 20,000 پرس غذا نظاممند دادن. آقای شبازاده هم گفتن که مثلا فلان مسجد یه شب نونوایی، یه شب فقرا، یه شب صنفای مختلف، 240,000 پرس دادن، یعنی حدود 300-400,000 نفر هزینه شد، از این طعام بهره‌مند شدن. من و شما تو کشور متوجه نشدیم، قم متوجه شد، توی کانال‌های قم پیچید، عکس می‌گرفتن، عکس مسجدی هم می‌گرفتن، اداره کل یه زرنگی کرد، آرم خودش رو آورد پایین، یعنی گفت هر مسجدی به اسم خودش بزنه. اما تو کشور دیده نشد که اگر 30-40-50 مسجد مجموعه مردمی دور هم جمع بشه، یه نهاد حاکمیتی هم بیاد کمکش، دو تا خیر هم بیاد کمکش. حاج آقا گفت بعضی وقات صد محسن زمانه بیادش آدرس بگیرید، غذاه مهمه اما اون دورچینه بیشتر خرج برمیداره. گفت زولبیا و خورما و سفره و چی و چیشو مسجد انجام میداد، درسته؟ من مطلعم خیلی از مسجد قم که این کار رو انجام دادن، غذاه رو نیوردن روز سفره مسجد، گفت اینو میبریم داخل محله پخش میکنیم بین فقرا، خودمون به خاطر این کار پول جمع میکنیم تو مسجد خودمون. یعنی انقدر پرس، من مطمئنم یه مقداری کمتر بیشتر اهالی محله اومدن پای کار. این پیوست روایی باید داشته باشه. تو قم پیچید ملی نشد، اما عکس یزد ملی شد. همون موقع ملی شد. هم حالا آقا بفهمید هشتادی بود، اما چیزی که رسانه‌ای شد این بود. یعنی این یک عکس، این یک روایت خیلی مهمه. پس برش دوم ما توی محور محله همدل روایت خوبی هاست، روایت این حرف هاست. ما ها بعضی اوقات روایت نمی کنیم. یه توییتر دوستان دارن سرچ میکنن، یه توییت دیشب یادم نیست که زده، که میزان کم سوادی جامعه بانوان در ایران -0.6 از، گفت ما یه زمانی از عربستان و ترکیه بانوان بی سوادمون خیلی بیشتر، سال 53، الان از آمریکا و ژاپن تعداد کم سوادامون خیلی کمه. خب این یک مقایسه عجیبه، ما نه روایت نمی کنیم. پس روایت محل محور اینه، یه کلیپ، یه صوت، یه عکس، یه مت. بعضی وقت خدا بهش برکت میده. من مطمئنم کسی که برای این عکاسی انجام میداد فکر نمیکرد که این مثلا در حوزه ملی پخش بشه. سومین برش هم نشر خوبی هاست. نشر خوبی ها اینه که ما بیایم آدم های خوب ببینیم. یه کار خوبی آقای شعبانزاده گفتن، گفت ما تو محلات گفتیم سنوف محلتون رو بیارید پای کار، یه افطاری بدید، یه تشکری بکنید. خیلی از دوستان، من استانهای مختلف دیدم الان داخل محل، مثلا خراسان رضوی رو دیدم داخل کانالشون، خوزستان رو دیدم، دوستا استان دیگر هم دیدم. آقای فلاح مراد هم لطف کردن از بعضی از استانها گزارش دادن. پویش تشکر از معلم ها در تاریخ 12 اردیبهشت. خب رفتیم اونم خوب محله رو ببینیم، سنت های خوب رو نشر بدیم. این میشه برش سوم محوره محله همدل. پس محوره محله همدل ما میگیم یه جنبشه، یه برنامه، یه سال 1402 میخوام این رو بکنیم، برنامه دامی مساجد. یه عقبه این چنی داره، به دنبال پیوند اجتماعی، به دنبال جامعه پردازیم، به دنبال تمدن سازیم، به دنبال حلقه میانیم. اون کلید واژه هایی که حضرت آقا گفت به دنبال تحقق اینهاییم. ببخشید من خیلی صحبت کردم، زیاده گویی کردم، سعی کردم مختصر تو 45 دقیقه عرایزم رو بگم. این یه نمونه اجرا بود. حالا مثلا من برای مخاطبین عام که میرم حدود 1 ساعت و ربع طول می‌کشه، چون میگم کلیپ بندر امامو پخش میکنم، بعضی جاها رو هم شاخ و برگ میدم و همه رو هم ارجاع میدم به دیدن از نمایشگاه. یعنی آخر سر این کلیپی که الان میخوایم پخش بکنیم رو پخش میکنم، دعوت میکنم که تشریف بیارن. عمدتاً هم بعد میان به سراغ کارگاه حل مسئله و کارگاه اون سه تا بنر پیوند اجتماعی و اخوت و همسایگی و اینها. آماده باشید چون از اون بعد استاد میخواد این کلیپ رو پخش بکنیم. چگونگی محله همدل، این گیر و گوراش، سایت میاد بالا نمیاد فلان، بذاریم بخش بعدی، فعلا گفتمانی بریم جلو. ولوم کمه، خیلی بلندش کن.